جغرافیا برامون معنای تازه‌ای پیدا کرد. مرزها از روی نقشه‌ها اومدن و درست نشستن وسط زندگیمون.
در همین روزهایی که دشمن فکر میکرد میتونه با 12 روز شیطنت خواب این ملت رو آشفته کنه، اتفاق بزرگ افتاد. ایثار دوباره از توی کتاب‌ها و خاطرات قدیمی بیرون اومد و جون گرفت. این بار نه در شلمچه و طلاییه که در ایستگاه‌های پدافند و در دل آسمان شهرهای خودمون.
سالی که گذشت فهمیدیم که جانبازی تاریخ انقضا نداره. فهمیدیم جوان دهه 70 و 80 وقتی پای وجب به وجب این جغرافیا وسط باشه، همونطور میسته که پدرانش در بیت المقدس ایستادن.
جانبازان نبرد 12 روزه همونایی هستن که لرزش موشک ها رو به جان خریدن تا لرزه به دل زنی در کوچه و کودکی در خانه نیفته. اونا سند زنده این حقیقتند که ایران هنوز هم مردانی داره که برای آرامش دیگران از سلامتی خودشون میگذرن.
امروز اینجا در شکوه ایثار ما فقط از تاریخ حرف نمیزنیم، ما از شما حرف میزنیم، از شمایی که در همین ماهای اخیر زخم رو به جان خریدید تا جغرافیا برای ما امن بمونه. به احترام ایستادگیتان تمام قد نیستیم و نامتون رو با افتخار زمزمه میکنیم.
سلام بر شما ای جان بازان سرفراز نبرد که مدال افتخارتان آرامش امشب فرزندان این سرزمین است. نامش کیان است و نگاهش به افق‌های روشن زندگی است. او کوچکترین فرزند جانباز ایران در جنگ 12 روزه است.
سلام بر شکوه بی پایان ایثار. سلام بر شکوه بی پایان ایثار. امروز تقویم به نام کسانی ورق خورده که الفبای عشق را با جوهر خون و غیرت نوشتند.
ای همه ایثار یقین، ای همه ایثار یقین، دل به نگاه تو زدم، به اعتبار عشق تو، به اعتبار عشق تو قدم به راه تو زدم، قدم به راه تو زدم.
وقتی از شکوه ایثار میگوییم ذهنمان پر میکشد به 8 سال دفاع مقدس، به آن سروهای ایستاده‌ای که جوانیشان را سپر بلای خاک میهن کردند تا امروز ایران ما سرفراز بماند.
ابوذر ابوذر از مهدی، ابوذر ابوذر از مهدی، موقعیت ما زیر آتش شدید دشمنه، احتیاج به پشتیبانی داریم. من کلی زخمی دارم.
دشمن این آب و خاک، همان بزدلانی که در میدان حریف غیرت مردان ما نشدند، این بار کینه‌شان را به کوچه های شهر آوردند. در آن جنگ 12 روزه تلخ، وقتی آتش کینه بر خانه امن یک خانواده در سعادت آباد تهران شعله کشید، فصل جدیدی از کتاب ایثار نوشته شد. دکتر زهره رسولی، بانویی که تا آخرین نفس، حتی وقتی شعله ها پیکرش را در بر گرفته بودند، مادری کردن را رها نکرد. او با بدنی سوخته نگران بیمارانش و بیقرار کودکانش بود.
دختر من شهیده زهره رسولی دانشجوی پزشکی عمومی بود. اینجا هم که اومده بودند، اومده بود برای امتحان فلوشیپ یا همون فوق تخصصی که میخواست انجام بده، کتابش هم اون طرف افتاده. اون شب دیگه اینا اینجا خوابیده بودن، قرار هم بود برن به شهرشون. اولش یه لحظه فقط ما فکر کردیم زلزله است، ولی آتش رو دیدیم دیگه از همه جا زبانه میکشه، متوجه شدیم که حمله چیزی یا بمبی منفجر شده. به زور زحمت خودمون رو کشیدیم پایین و اینو گذاشتیم رو تخت برانکارد آمبولانس. اولین چیزی که به ما گفت، پشت سرش چون بچه اون طفل دو ماهش رو آوردیم گریه میکرد طفله، سری سینه‌ش رو باز کرد گفتش که بچه‌م گشنه‌شه، بذارید شیر بخوره. حالا خودش از ترس شوک وارد شده، نه خودش شیر داره نه بچه گشنه‌شه. دومین چیزی که به من گفت، گفتش که بابا به بیمارستان اطلاع بدید عملهای فردا صبح من کنسله، ویزیتای درمانگاهی بعد از ظهرم هم کنسله، مریضا منتظر من نباشن.
او رفت تا معنای فداکاری را در لباس سپید پزشکی جاودانه کند. از میان آن دود و آتش دشمن صهیونیست یک نام باقی ماند که امروز تمام قد به احترامش می ایستی. کیان قهرمان کوچک 6 ساله‌ای که حالا بزرگترین درس ایستادگی را به ما می‌دهد. کیان بازمانده آن شبی است که دشمن صهیونیست می‌خواست چراغ خانه‌اش را خاموش کند، اما کیان ماند و پدر و برادر و آن مادر قهرمان را به آسمان سپرد و خود علمدار کوچک این روزگار شد. قهرمان امروز ما، جانباز کوچک.
کیان 55% از سطح پوستش سوخته، تقریبا میشه گفت همه قسمت‌های سوختگیش عمیقه و نیاز داره که ما براش پیوند پوست بذاریم.
کیانی که با زخم‌های تنش و با دست‌های کوچکش نشان قهرمان را بر سینه دارد. جانبازی به سن و سال نیست، جانبازی به صبری است که کیان در چشم‌هایش پیداست. او کوچکترین جانباز این نبرد نابرابر است. دشمنان ایران بدانند که این خاک اگر لاله می‌پرورد، کیان‌هایی را هم دارد که از دل آتش ققنوس‌وار برمی‌خیزند. ای علمدار کوچک، راه پدرت، راه مادر قهرمانت و رایان کوچک، راه قهرمان این خاک در رگ‌های تو جاری است. شکوه ایثار نشان قهرمانی را به کیان کوچک اهدا می‌کند.
شکوه ایثار. افتخاری داریم که در این برنامه میزبان انسان والا مقام باشیم که وجودش پر از یادگارهای دوران دفاع مقدس.
همچنین این میهمان بزرگوار پیوند خونی و آرمانی دارند با پدر موشکی ایران، شهید حسن تهرانی مقدم و شهید علی تهرانی مقدم، که در 8 سال دفاع مقدس در سوسنگرد به شهادت رسیدند. سردار محمد تهرانی مقدم، برادر بزرگوار و بزرگ دو شهید عزیز که یادشون در دل ما گرامیه و کسی که در راه دفاع از وطن جانباز هم هستند. درود بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید سردار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم.
خیلی خیلی خوش آمدید. در خدمت شما هستیم. به عنوان یک جانباز، مفهوم ایثار رو در دنیای مادی امروز چطوری معنا میکنید و چطور میشه این فرهنگ رو به نسل بعد هم منتقل کرد؟
و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در این آیه قرآن خداوند متعال اوج ایثار رو این گونه معنا میکنه که افرادی که خودشون نیاز دارن اما در این حال اهدا میکنن و ایثار میکنن، این اوج ایثاری است که خداوند متعال در قرآن فرموده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انسان به مقام بر و نیکوکاری نمیرسه مگر اون چه که دوست داره و اون چه که بهش محبت داره، عشق داره و سرمایه خودش هست او رو هدیه کنه و ایثار کنه، که بزرگترین ایثار و بزرگترین هدیه جان شیرین خود انسان هست، که این شهدای ما، این ایثارگران ما در طبق اخلاص گذاشتن و به مقتدای خودشون آقا ابوالفضل العباس لبیک گفتن.
بله سردار، نقدی از خانوادتون بگین، پدر، مادر، فرزندان، نوع بزرگ شدنتون.
ما یک خانواده متوسطی بودیم در جنوب تهران تو سرچشمه. 5 برادر خواهر بودیم که 1 خواهر و 4 برادر. از این 4 برادر 3 تامون رفتند و شهید شدند و بنده فقط الان در خدمت شما هستم. علی ما 21 رمضان به دنیا آمد و ظهر عاشورا شهید شد، در حالی که 17 سالش بود و در دفاع مقدس در سوسنگرد به شهادت رسید. اتفاقا مقام معظم رهبری که چند وقت پیش شنیدن مادرم مریضه، تشریف آوردن در بیت شهید برای عیادت. وقتی که چشمشون افتاد به عکس علی ما، اولین جملهشون این بود، فرمودند من ظهر عاشورا، همون اوایل جنگ وقتی که با شهید چمران وارد سوسنگرد شدم، اولین شهید مدافع سوسنگرد علی شما بود. بعد شروع کردن از علی خاطره گفتن و بعد راجع به حسن یه خاطره عجیبی گفتن که من در مطلع این برنامه اگر اجازه بفرمایید خاطره آقا رو عرض کنم. آقا فرمودن یه بار حسن منو در یک رزمایشی در خلیج فارس دعوت کرد. من هم به دعوت ایشون آمدم. ما رفتیم بندر عباس، سوار یه شناور شدیم و رفتیم وسط تنگه هرمز. یهو دیدیم یه موشک از تو آب اومد بیرون. گفتم حسن آقا این موشک از کجا شلیک شد؟ کجا میره؟ چرا به من نگفتی؟ حسن یه لبخندی زد و به آقا عرض کرد آقا مگه نفرمودین اگر لازم باشه این ناوهای متجاوز آمریکایی رو بزنیم؟ به این میگن تیر غیب، معلوم نیست از کجا میاد، اما اونجایی که شما میگین خواهد رفت. و در واقع این تیرهای غیب الان باعث افتخار، اقتدار و امنیت نظام ما شدن و بهترین سلاح بازدارندگی در مقابل تهدیدات دشمن است.
درود بر شما و درود بر این همه غیرت و شهامت و وفا. آقای تهرانی مقدم، سردار نازنین، سخت‌ترین لحظه‌ای که دوران جنگ یا بعد از اون باش روبرو شدید چی بود و چه چیزی به شما صبر و انگیزه میداد؟
در عملیات والفجر 10 ما وقتی که موفق شدیم 4 شهر و عراق رو آزاد کنیم، یهو دیدیم مقام معظم رهبری اون موقع در کسوت ریاست جمهوری تشریف آوردن به سنگر ما. من خیلی خوشحال شدم، استقبال کردم از ایشون. ایشون فرمودن که تو فرماندار نظامی حلبچه هستی، یه گزارشی از حلبچه به ما بده. من آخرین وضعیت حلبچه رو برای ریاست جمهوری توضیح دادم، منجر شد به ظهر و نماز. آقا یک نمازی رو اقامه کردن که واقعا یک نماز موندگار شد. بعد از نماز یهو هواپیماهای دشمن اومد و منطقه رو شیمیایی کرد. من به آقا عرض کردم که آقا منطقه شیمیایی شده، خیلی خطریه، شما تشریف ببرید. آقا فرمودن که ما اومدیم دیدار رزمندگان، حالا آخرش هم شهادت دیگه، لذا من اینجا هستم. دیدم آقا حرف گوش نمیده. شهید صیاد شیرازی کنار من بود، بهش اشاره کردم، ایشون تماس گرفتن، یه هلیکوپتر اومد کنار سنگر ما، ما آقا رو بغل کردیم، سوار هلیکوپتر شدن، خارج کردیم از منطقه.
هر جوری شده
5 اگر آقا بیشتر در منطقه میمون، آقا هم مبتلا میشد به اون گازهای سمی شیمیایی که الان ماها مبتلا شدیم. البته دو تا گاز بود، یکی گاز خردل که در سینه و ریه میشینه،
بله،
که الان مثلا ما حدود 50% ریه خلاص، و گاز دوم که گاز بسیار خطرناکی بود به نام سیانور،
بله،
که این وقتی که وارد خون میشه لخته ایجاد میکنه، در جا طرف سکته میکنه، که خب الان من مبتلا هستم به مشکلات خونی. و در واقع اون موقع متوجه شدم که مقام معظم رهبری واقعا در رأس ایثارگران جبهه ها هستند، که نه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از شیمیایی خوفی داشتن نه از حمله دشمن.
خیلی ممنونم از شما سردار تهرانی مقدم بزرگوار. الهی که تنتون سلامت باشه، شما و کسانی همچون شما برای این خاک خیلی زحمت کشیدید. ما همیشه مدیون
شما هستیم واقعا.
ما همچنان در خدمت شما هستیم سردار. قراره یک بخشی رو بشنویم که سراسر ایثار و عشق و همراهیه. دو دوستی که هر دو جان بازن، یکیشون چشم اون یکیه و دیگری دست دوستش، و این دو همراهی برای همیشه است. الهی که سلامت باشه.
امروز فرصتی شده است تا همکلام دو رفیق دیرین، دو قهرمان و دو جانباز عزیز سرزمینمان باشم. آقای بابکی و آقای نیکنامیان از سالهای رفاقت خود میگن.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان بسیار خوب و با مرام شما.
زنده باشید آقای نیکنامیان. سلام.
سلام. خسته نباشید، من در خدمت شما هستم.
آقای بابکی چه سالی جانباز شدی؟
من در تاریخ 18/9/1361 در منطقه جنوب دشت عباس در میدان مین دشمن بر اثر انفجار مین مجروح شدم.
و آقای نکلومیان؟
من در منطقه جنوب در سال 66 بر اثر انفجار مین از ناحیه دو تا دست و یک پا و یک چشم. آشنای ما برمیگرده به تقریبا قبل از مجروحیت، که حتی ایشون مجروح شده بود من مجروح نشده بودم.
رفاقت چطور شده؟
همچون که ایشون گفتم من جانباز بودم، ولی حاجی حسن آقای عزیز ما خب به جهت این که توی محل بودیم اینها با هم انس بیشتری گرفتیم و دوستیمون روز روز بیشتر شد و قوی تر شد، تا اینکه بعد شنیدم ایشون مجروح شد و خب خیلی ناراحت شدم، رفتم به دیدنشون و ملاقاتشون، و از اون به بعد دیگه دوستی ما خیلی محکم شد. بعد فعالیتامون رو ادامه دادیم، به اتفاق در اون کار فرهنگی که در پیش گرفتیم در گروه مدیح سرائی و همخوانی قمر بنی هاشم که متشکل از 5 نفر از جانبازان استان قم هستش.
آقای نیکنامیان، پر رنگ ترین تصویری که از اون سالها حضورتون در جبهه، تلاشاتون، ممارساتتون به خاطرتون هست چیه؟
یک رنگی و یک دلی که همه با هم داشتیم و اون ایثار و از خود گذشتگی بر بچه های خود جبهه، و واقعا یه دانشگاهی بود برای ما که به نظر خودم ساخته شدیم اونجا، یعنی همه ما جوانهای حالا قدیم که این راه ادامه دادیم و وظیفه خودمون دونستیم که دفاع کنیم از مملکتمون، از ملتمون، از میهنمون، از رهبریمون، و این یک انگی و یک دلی بود که بیشتر ما رو به هم نزدیک میکرد.
آقای بابکی، این روزا وقتی یاد آن دوران میافتین چی یادتون میاد؟
قفته میخورم، یعنی قفته این که موندم، یعنی حقیقتشو میگم، خورم از این که از قافله شهدا جا موندیم. خیلی با صفا بودن شهدا و حقیقتا هم گلچین شدن. اونتا خب شاید خداوند اینجوری خواسته دیگه، بالاخره الانم که موندیم یه رسالت سنگینی بر دوش ما هست برای نسل سوم یا نسل چهارم، برای نوجوانا و جوانای عزیزمون بگیم که چی بود و چی شد و چه گذشت. و یه روزی عده مردان مردی مثل آهن از دل این کشور، همین خونه های کوچیک بلند شدن رفتن و یک هنر بزرگی رو خلق کردن، اون هم فرهنگ ایثار و شهادت و از خود گذشتگی. یعنی همه اینا عشق بود، معنویت بود و جانانه هم ایستادن، جانانه هم دفاع کردن و در این راستا خیلی ها شهید شدن، خیلی ها به اسارت دشمن در اومدن بعد آزاد شدن، خیلی هم مثل من و جناب آقای حاج حسن آقای عزیز گل گل سنبل بلبلم مجروح شدیم.
این رفاقت از اون رفاقت قدیمیه
خیلی میدونید آخه ایشون، ببینید ایشون دوتا دست نداره، من دوتا چشم ندارم، من نمیبینم دیگه، من از نای دو چشم یک دستم قطع شده و یه پام، ایشون دوتا دستش قطع شده، یه پاش و یک چشمش نابینا شده. در واقع ما همیشه با هم دیگه هستیم، معمولا من میشم دست ایشون، ایشون میشه چشم من. با همین گروه فرهنگی که داریم معمولا هم سفرهای خارجی هم زیاد میریم، هر دو در کنار هم دیگه هستیم.
نمیشه با شما صحبت کرد همیشه از این بیت شعرهایی که تو ذهنتون مونده و یاد خاطره آن دوران هست برامون نخونیم؟
من خب عرض کنم که در کرب و بلا چون که دهد دست ابوالفضل، تقدیم نمود آنچه بود و هست ابوالفضل، آیند یهودا و مسیحا در کویش، زان روز که در قلب همه هست ابوالفضل. هم برای شما هم برای شنونده های خوب و با نشاط شما آرزوی موفقیت، سلامتی و بهروزی دارم.
سعیتون کم نشه. ممنون.
سلامت شیم.
خیلی ممنون، لطف کردید.
بزرگ مردی به نام عباس علیه السلام،
او عاشق برادرش بود، عباس را میگویند. اما این فقط یک علاقه برادرانه معمولی نبود، یک جور ذوب شدن بود. از همان بچگی هر جا حسین علیه السلام قدم میگذاشت، سایه به سایه‌اش راه میرفت. انگار عباس آمده بود تا فقط دور خورشید مدار حسین بگردد.
نامش که میآید، ادب به احترامش قیام می کند و وفاداری تیغ در نیام می کشد. عباس، همان که جغرافیا را در کنار فرات به زانو در آورد.
در کربلا وقتی همه چیز به تنگنا رسید، وقتی تشنگی امان خیمه ها را برید، عباس می توانست فقط یک سردار باشد، اما ترجیح داد قبل از هر چیز یک عاشق باقی بماند. او عاشق برادرش بود.
وقتی به لب آب رسید و خنک‌های فرات را حس کرد، چشمهایش را بست، چون تصویر آتش برادر تمام دلش را پر کرده بود. او آب را به فرات برگرداند تا ثابت کند در مرام او هیچ لذتی بالاتر از وفای به عهد نیست. او عاشق برادرش.
عباس به ما یاد داد که عشق اگر با معرفت و بصیرت گره بخورد، انسان را به جای میرساند که حتی دستانش را هم فدای حرف امامش میکند. او تا آخری نفس نه فقط برادر که سرباز گوش به فرمان ولایت ماند و همین شد که نامش با مفهوم ماندگار وفا گره خورد.
و امروز قرن هاست در هر جای جهان، هر کسی که راه وفاداری را جستجو می کند، سر از آستان او در می آورد.
خب دوستان عزیز، ارتباطتون برقرار شده با حجت الاسلام دکتر محمد رضا دهدست، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، تبریک میگم این عیاد رو به شما.
درود عرض میکنم، تقدیم میکنم بهترین تبریکاتم رو به حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه رادیویتون.
آقای دکتر دهدست، این همه ثبات قدم و این حجم از وفاداری از کجا میاد؟ ما از مردی صحبت میکنیم که برای ما یک الگوه.
بله، قرآن فرموده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا انسان‌های بزرگی هستند که با اینکه خودشون نیازمند به چیزی هستند، اما تمام دارایی و توانشون رو صرف می‌کنن برای اینکه گره از دیگری باز بشه.
بله.
خودشون رو فدای دیگری میکنن. بله. یکی از پایگاه‌های بسیار مهم در این که این فضائل در انسان‌ها آشکار بشه نهاد مقدس خانواده است. وقتی ما به بعضی از خانواده‌ها، پدرها، مادرها نگاه می‌کنیم، نه با زبان و شعار و امر و نهی، بلکه با عمل خودشون این ارزش‌های اخلاقی رو به بچه‌هاشون منتقل می‌کنن، این بچه‌ها از کوچیکی رفتار پدر مادر برادر خواهرهاشون رو وقتی میبینن
الگو میشن،
آرام آرام الگو میگیرن، اینجوری میشن. اصلا زندگی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، ما از ابتدا که نگاه میکنیم، پدری مثل امیرالمؤمنین، مادری مثل ام البنین که اوج ادب و احترام به بچهای حضرت زهرا داره، خب از چنین پدر و مادری فرزندانی مثل عباس، یکی از یکی با شهامت‌تر و ایثارگرتر. اون نکته زیبایی که از این خانواده به بچه‌ها و حضرت عباس علیه السلام رسیده در مقام عمل، امیرالمؤمنین نصیحت می‌کنه، موعظه‌ام داره، اما بچه‌ها اول رفتار افراد رو نگاه می‌کنن. بنابراین ما درسی که از زندگی حضرت عباس میتونیم بگیریم واقعا اینه، وقتی عمل خانواده و الگوهای اجتماعی رو بچه‌های ما، جوانان ما ببینن، خب افرادی که در جامعه چهره هستن، اینا کارهاشون به چشم جوانهاست، میبینن و از اونها میآموزن. ایثار به این معنا که تو از حق مسلم خودت بگذری و سعی کنی گره از دیگری باز کنی. من وقتی بخوام این رو در مقام عمل بیارم تو زندگی، مثلا تو رانندگیم ایثار داشته باشم، 2 ثانیه صبر کنم این بیاد رد شه و من پشت سر او برم، و کارفرما برای کارگرش، استاد برای شاگردش، من و شما برای همراهانمون، این ایثار در مقام عمل میتونه نسل‌های بعدی رو با این ارزش زیبا آشناتر بکنه انشالله.
ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
در امان خدا باشید.
خوش آمده دوباره بهتون میگیم. میخوایم در مورد برادرتون برامون صحبت کنید، شهید حسن تهرانی مقدم. از نگاه شما به عنوان یک برادر بزرگتر، چه ویژگی اخلاقی یا رفتاری در شهید تهرانی مقدم وجود داشت که کمتر توی رسانه ها بهش پرداخته شده، در موردش صحبت نشده و اصلا رمز برکت کار ایشون بوده؟
اتفاقا همین سوال رو وقتی که مقام معظم رهبری تشریف آوردن بیت شهید تهرانی مقدم از مادرم کردم. خیلی جالبه بدونیم که مادرم در پاسخ به این سوال به آقا عرض کردن که آقا اینا چند تا ویژگی داشتن. یک، همیشه دام الوضو بودن. دوم، نمازشون رو اول وقت میخوندن. مادرم به آقا عرض کرد که به حسن گفتم توی عملیات همه موشک ها آماده شلیک، شما فقط باید دکمه رو فشار بدیم. یهو از آن گفتن کدوم رو مقدم میداری؟ دیدم مقام معظم رهبری با دقت دارن جواب حسن آقا رو گوش میدن. حسن لبخندی زد و به مادر عرض کرد مادر، ما این موشک ها رو هم برای اقامه صلات شلیک میکنیم. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه. ویژگی دیگه‌ای که مادرم به آقا عرض کرد، گفت دست گره‌گشایی خدا داده بود به حسن. و اما السائل فلا تنهر. محال بود که سائلی یا کسی گرفتاری در خونه حاج حسن آقا مراجعه کنه مگر اینکه حاجتش روا میشد. این یکی از ویژگی‌های مهم این شهید بزرگوار بود. آقا فرمود که 2 تا ویژگی هم من میگم از حسن. یک، هر قولی که به من داد به موقع عمل کرد.
وفای به عهد.
وفای به عهد. دوم، نه تنها فرد مخلصی بود بلکه سراپا اخلاص بود. و مهمترین ویژگی این شهید اقتدار و امنیت کشور ما ولایت مداری بود. همیشه دنبال این بود که ببینه که خواسته ولیش و